دوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله.
برنامه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 228 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره تلازم بین ماده و صورت بود و گفتیم که تلازم بین ماده و صورت دو طرفی هستش، یعنی هم ماده همواره ملازم با صورت هست و هیچ وقت از صورت جدا نمیشه و هم صورت همواره ملازم با ماده هستش و هیچ وقت از ماده منفک نمیشه. در جلسه گذشته بخش اول بحث رو ما مطرح کردیم و گفتیم که ماده به دلیل دو تا ویژگی و دو تا خصوصیتی که داره نیاز داره به صورت. هر کدوم از این ویژگی ها به تنهایی برای اثبات نیازمندی ماده به صورت کافی است. ویژگی و خصوصیت اول اینه که ماده خودش به تنهایی فاقد فعلیت هست، قوه محض، و ما در خارج چیزی که فاقد فعلیت باشه نمیتونیم داشته باشیم. وجود مساوی با فعلیت هستش، مساوی و مساوی با فعلیته. بنابراین ماده باید با یه صورتی متحد بشود تا از اون صورت فعلیت کسب بکنه، قائم بشه به فعلیت اون صورت، فعلیت دار بشه توسط اون صورت تا بتونه موجود بشود. ویژگی دوم این بود که ماده یه امر مبهمه، یه امر غیر متعینه، غیر متحصله. از طرفی هر چیزی بخواد موجود بشه باید تعین و تحصل داشته باشه و از ابهام بیرون آمده باشه. بنابراین ماده باید در پناه یک صورت کسب تعین و تحصل بکنه تا بتونه موجود بشه و اگر صورت از او گرفته بشود، تعین و تحصلش از او گرفته شده و در نتیجه نمیتونه تحقق پیدا بکنه. این بحثش گذشت. الان میرسیم به بحث عدم انفکاک صورت از ماده. خب چرا حالا ما صورت بدون ماده نمیتوانیم داشته باشیم؟ یک شیء داشته باشیم که بسیط باشه، فقط صورت باشه و ماده نداشته باشه. این چرا نمیشه؟ برای اثبات اینکه ما صورت بدون ماده در طبیعت نداریم، دلیل آوردن که از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اولش مأخوذ از علوم طبیعی است، یک اصل تجربی است در واقع، و مقدمه دوم یک اصل عقلی و فلسفی هستش. در مقدمه اول گفته میشه ما وقتی سراغ طبیعت میریم اشیاء پیرامون خودمون رو بررسی میکنیم، موجودات طبیعی رو مورد بررسی قرار میدیم، هر چیزی رو که مشاهده میکنیم میبینیم که دارای قابلیت تغییر و تحوله. شما انگشت اشاره به سوی هر چیزی که نشانه برید، هر چیزی رو مورد توجه قرار بدید در فضای پیرامونی خودتون، حتی سخت‌ترین چیزها، میبینید که به هر حال تحت یک شرایط ویژه اینها تغییر میپذیرن، متحول میشن، دگرگون میشن. اشیا دارای انواع و اقسام تغییرات و تحولات هستند، تغییرات و تحولات مکانی، زمانی، کمی، کیفی در اعراض مختلفی که اینها دارند میتوانند درشون تحول رخ بده. ما ثبات نداریم در طبیعت. این با یک مشاهده اجمالی به اثبات میرسه، به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی بیان فرمودند، جسم به هر صورتی که باشه عوارض مفارق گوناگونی داره. عوارض مفارق اون عوارضی رو میگن که از جسم جدا میشه، در برابر عوارض ملازم هستش. جسم به هر حال عوارض مفارق گوناگونی داره، یعنی عوارضی که میتونه اونها رو از دست بده و وقتی اونها رو از دست داد دچار تغییر و تحول و دگرگونی شده دیگه. مثلا تغییر و تحول یعنی همین که یک حالتی رو که داشته از دست بده حالت جدیدی رو به دست بیاره، رنگی رو که داشته از دست بده رنگ تازه‌ای پیدا کنه، بوی رو که داشته از دست بده بوی تازه‌ای رو پیدا بکنه، اندازه‌ای رو که داشته از دست بده اندازه تازه‌ای رو پیدا بکنه. اینا همه اعراض مفارق هستن. ایشون می‌فهمند جسم به هر حال عوارض مفارق گوناگونی رو داره، از اقسام حرکات، کم، کیف، عین، وزن و مقوله‌های عرضی دیگر بر آن عارض بگردند و نیز صورت‌های نوعی مختلفی متعاقباً بر اون وارد میشه. این بیان مرحوم علامه طباطبایی در واقع تغییر و دگرگونی در اجسام رو در دو سطح مطرح میکنه، یکی در سطح اعراض و یکی هم در سطح ذات شی. مثلا خود ذات شی و جوهر شی هم دگرگون میشه، یک صورت نوعی رو از دست میدهد و صورت نوعی دیگری رو به دست میاره. قدما مثال میزدن مثل آب که بخار میشه، آب میشه هوا. خب آب یک عنصره، هوا یک عنصر دیگری است. آب یه صورت نوعیه داره، هوا یه صورت نوعیه دیگری رو داره. وقتی آب رو شما میجوشانید و بخار میشه در واقع داره یک تحول جوهری رخ میده. این یک مقدمه که به هر حال ما اجسامی رو که میبینیم دارای قابلیت تغییر و تحولن. مقدمه دوم بیانگر این هستش که شیئی که میتونه تبدیل به یه شیء دیگری بشه و حرکت در او تحقق پیدا بکنه، تغییر در او تحقق پیدا میکنه، یه همچین چیزی حتما و حتما دارای ماده است. قبلا گفتیم مثلا برهانی که برای اثبات ماده اقامه کردن حکمای ما بر همین اساس هست که اشیا میتوانند دگرگون بشن، میتوانند متحول بشن و هر چیزی که دگرگونی در او رخ میدهد، تحول در او رخ میدهد، طبیعتا دارای ماده است. این اصل رو خیلی حکما روش پایفشاری دارند. لذا موجودات مجرد رو که ماده ندارند و فاقد ماده هستند حکما دارای ثبات میدونند. موجود مجرد ثبات داره و تحول و تغییر و دگرگونی در یک موجود مجرد از آن جهت که مجرد هست نمیتونه راه پیدا بکنه. هر کجا تغییر و تحول بود باید ردپای ماده رو اونجا ببینیم. ماده هستش که چون قوه محض هست و قابلیت هست، پذیرش هست به شیء، این امکان رو میدهد که تبدیل بشود به شیء دیگر، حالتی رو از دست بدهد و حالت جدیدی را کسب بکنه. خب این دوتا مقدمه رو وقتی شما به هم زمینی بکنید نتیجه میگیرید که صورت جسمی و همه صورت‌های نوعی مندرج در صورت جسمی مقارن و همراه با ماده و هیولا هستند و به عبارت دیگه ما چیزی رو در طبیعت نداریم که صورت محض باشه و هیچ ماده‌ای رو نداشته باشه. اگر صورت محض می بود نمیتونست تغییر و تحول در او راه پیدا بکنه، در حالی که ما هر چیزی رو در نظر میگیریم میبینیم که میتواند نوعی تغییر و تحول و دگرگونی در او رخ بده و این نشون میده که اون ماده داره و بدون ماده نیست. خب بحث بعدی ما درباره نفس هست. قبلا گفتیم که جوهر 5 نوع هستش. تا به حال ما 3 نوع جوهر رو مورد بررسی قرار دادیم، ماده رو، صورت رو و جسم رو، و یه مقداری درباره اینها ما صحبت کردیم. جوهر چهارمی که مطرح هست نفس هستش. نفس یک جوهری است که ذاتاً مجرد و در مقام فعل تعلق به ماده داره. در واقع به تعبیری میتوان گفت که نفس یک حلقه اتصالی است بین ماوراء طبیعت با طبیعت. نفس خودش یه امری است ماوراء طبیعی، یعنی ماوراء مادی است. غیر جسم هست، غیر ماده است. نه جسمه، نه جسمانیه و نه مادی است. نفس ذاتش و گوهرش این گونه است، مجرده. این خواص و ویژگی های ماده رو نداره، زماندار نیست، مکاندار نیست، فضا اشغال نمی کنه نفس. یکی از ویژگی های اساسی ماده و جسم اینه که 3 بُعد داره، فضا اشغال میکنه، شاغل مکان هست، قابل اشاره حسی است. نفس اینجوری نیستش. نفس مجرد از ماده است، یه موجود مادی نیست و خواص و ویژگی های ماده رو نداره، رنگ نداره، شکل نداره، بو نداره، ولی در این حال با ماده مرتبطه. ماده ای که نفس مستقیما با اون مرتبط هستش همون بدنشه. نفس بدن رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، حاکم بر بدنه، بدن رو حرکت میده، بر بدن حکمرانی میکنه و بدن هم مطیع نفس هست، مطیع جان هست، مطیع روح هستش. نفس یه همچین پدیده است. یه پدیده است اولا جوهر، عرض نیست، ثانیاً مجرد هست به لحاظ ذات و مادی نیستش، و ثالثاً مرتبط با ماده است، تعلق به ماده داره در مقام فعل نه در مقام ذات، و بدنی داره که اون بدن رو تدبیر میکنه و از طریق اون بدن کار انجام میده و تأثیرگذاری داره. خب بحث اولی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا ما یه همچین چیزی رو اصلا داریم یا نه. میبینید در بحث های گذشته ما درباره هر جوهری که بحث میکردیم میمدیم اگر وجودش بدیهی نبود و روشن نبود وجودش رو اثبات میکردیم. مثلا ماده اولا، هیولای اولا، خب وجودش بدیهی نیست که ما یه همچین چیزی رو داریم. اومدیم برهان اقامه کردیم و اثبات کردیم که یه همچین چیزی رو ما داریم. در مورد جسم هم ما همین کار رو کردیم. جسم به عنوان یک جوهر مرکب از ماده و صورت ما اصلا داریم. خب حکمای اشراق جسم رو به این معنا منکر بودن. اونا میگفتن ما یه جوهر مرکب از ماده اولا و صورت جسمی نداریم. اونی که داریم یه امر بسیطه، نه مرکب. خب ما دلیل اقامه کردیم که این اشیایی که ما مشاهده میکنیم مرکب از ماده و صورت هست. این در واقع اقامه دلیل هست برای اثبات جسم و اون معنای مورد نظر ما، یه جوهر مرکب از ماده و صورت. در بحث بعدی هم همینطوره. هر جا ما یه چیزی رو مطرح کردیم که وجودش مورد مناقشه بود، مورد اختلاف بود، بعضی قبول دارند و بعضی قبول ندارند، ما باید دلیل بیاریم که یه همچین چیزی هست. نفسم همینطوره. اینکه ما یه همچین چیزی رو داریم، یه موجود مجردی که ذاتاً مجرد هست و در مقام فعل وابسته به ماده است و جوهرم هست، اصلا داریم یه همچین چیزی رو؟ خب یه عده منکرن. ماده‌گراها اصلا موجود مجرد رو قائل نیستن و قبول ندارن، همه چیز رو ماده میدونن. انسان را هم یه موجودی کاملا مادی میدونن و اینطور نمیپذیرن که ما انسان ها یک جزئی داشته باشیم، یه بخشی از وجودمون باشه که مجرد از ماده باشه. این قسمت از بحث خب قسمت مهمی است، مربوط میشه به علم و نفس و مربوط میشه به روانشناسی فلسفی، و این بحث در واقع در بحث‌های روانشناسی هم تأثیرگذار هست. اینکه ما روان داریم، روان به عنوان امر جدای از بدن با این ویژگی که مجرد هست و غیر مادی است، این میتواند در علوم روانشناسی هم تأثیر مهمی رو داشته باشه. به هر حال ادله مختلفی رو حکما برای اثبات تجرد نفس اقامه کردند. بعضی از این دلیل ها مبتنی بر پدیده های فراروانشناختی است، مثل هیپنوتیزم، مثل پیشگویی، مبتنی است بر اموری مثل رؤیاهای صادق، خوابهای صادق. خیلی از پدیده های اینجوری ما داریم که با مادی بودن وجود انسان سازگار نیست. دورگویی ها، مسئله هیپنوتیزم، مسئله رؤیاهای صادق، اینها هیچ با مادی بودن وجود انسان سازگار نیستش. یه پدیده رو ما داریم به نام خلع بدن، خلع نفس از بدن. عرفا در مراحل سیر و سلوکی خودشون به جای میرسند که دارای موت اختیاری میشند و میتوانند به اختیار خودشون روحشون رو و نفسشون رو از بدنشون جدا کنند، روح از کالبد بدن بیرون بره، خارج بشه، خودش هست و خودش رو میبینه در حالی که بدنش در گوشه افتاده. مثل اینکه ما لباسی رو در میاریم کنار میگذاریم، عرفا هم در بعضی از مراحل بدنشون رو همینجوری در میارن کنار میگذارن و خودشون سیر در آفاق میکنن. خب اینا همه رخدادهایی است که تجرد نفس رو نشون میده. شواهد و قرائن قطعی ما داریم بر مسئله تجرد نفس که در کتاب‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته. ما در اینجا یه دلیلی رو اقامه می‌کنیم که سقه فلسفیش بیشتر هست و اون دلیل هم تکیه داره بر مسئله علم و ادراک. خلاصه دلیل اینه که ما انسان‌ها موجوداتی هستیم دارای علم و علم هم یه امر مجرده. عالم باید مجرد باشه، معلوم به ذات هم باید مجرد باشه، و چون ما عالم هستیم پس معلوم میشه که موجود مجردی هستیم. این خلاصه دلیلی است که آقایون اقامه کردند. حالا یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. سه تا مقدمه برای این دلیل ذکر شده. مقدمه اول اینه که ما انسان‌ها دارای خاصیت علم و ادراک هستیم، و یه امر بدیهیه. ما میدانیم، آگاهیم. این که ما موجودات آگاهی هستیم یه امر بدیهی است و به نیاز از اثبات هم هست. هر چقدر هم شما بخواید اثباتش بکنید میبینید که نمیشه، چون علم با هر چیزی بخواید وجود علم رو اثبات بکنید اونم خودش علمه. بخواید با خود علم رو اثبات بکنید دور میشه، اصلا اثبات نمیخواد. ما به هر حال با یه تأمل اندکی این مطلب رو تصدیق میکنیم که موجودات آگاهی هستیم. به خودمون آگاهی داریم، به احوال درونی خودمون آگاهی داریم، به صورتهای ذهنیمون آگاهی داریم، به چیزهایی که میبینیم، میشنویم، میبوییم، اینا رو ادراک میکنیم. حتی اگر این امور واقعیت خارجی هم نداشته باشه، ادراک ما واقعیت داره. این نکته رو توجه بفرمایید. حتی اگر همه اینها خواب باشه، رؤیا باشه و هیچ واقعیتی نداشته باشه، خود ادراک واقعیت داره. این کسی که خوابه و خواب میبینه، کوهی رو میبینه، کوه نیست، ولی ادراک او و علم او به کوه هست، شناخت او و معرفت او به کوه وجود داره. علم و ادراک در ما انسان‌ها هست ولو ما هیچ واقعیت خارجی هم نداشته باشیم. بنابراین ادراک امر بدیهی است. مسئله دوم اینه که علم و ادراک پدیده مجرد از ماده است که برای عالم و نزد عالم حضور داره. این در جای خودش در بخش علم به تفصیل بیان میشه که علم یه امر مجرد از ماده است. علم به دلیل ویژگی ها و خصوصیت هایی که داره مادی نیست، جسم نیست، جسمانی نیست. برخلاف گمان ماتریالیست ها اینجوری نیستش که علم همون ویژگی هایی باشه که در مغز ما رخ میده، یه سری حالت هایی باشه که در مغز ما رخ میده، یه سری علائم مادی باشه که به مغز ما میرسه. نه، علم اصلا یه امر مجرد از ماده است، یه حقیقت مجرد از ماده و غیر مادی است. علم چون تغییر درش نیست، تحول درش نیست، علم چون تجزیه بردار نیست، علم چون مکان نداره، زمان نداره، یه همچین ویژگی هایی رو علم داره، معلوم میشه که یه امر مادی نمیتونه باشه. اینو حالا بعدن انشاءالله بیان میکنیم. پس علم یه پدیده مجرد از ماده است که برای عالم و نزد عالم حضور داره، لل عالم هستش. مقدمه بعدی اینه که یه پدیده مجرد فقط میتواند برای یه موجودی که مجرد باشه حضور پیدا بکنه. ما نگفتیم علم یه امر مجردی است که حاضر للعالمه؟ خب یه امر مجرد تنها برای یه امر مجرد میتونه حاضر باشه. یه امر مجرد برای یه امر مادی و جسمانی نمیتونه حضور پیدا بکنه. چرا؟ بخاطر این که ماده و جسم و امور مادی اینا خودشون برای خودشون حضور ندارن، خودشون برای خودشون حضور ندارن. ماده و امور مادی با گسستگی و جدایی و غیبت و پراکندگی همراهه. شما الان کتابی که در مقابلتون هست رو ملاحظه بکنید به عنوان یه شیء مادی، این کتاب شمالش از جنوبش جداست، بالاش از پایینش جداست، شرقش از غربش جداست، پراکندگی داره در سه جهت طول و عرض و عمق. هر ذره روش که روش دست بگذارید میبینید از ذرات دیگر جدا هستش، گذشتش هم از آیندهش جداست، دیروزش از امروزش و امروزش از فرداش جداست. اینم یک نوع گسست و جدایی است که در امور مادی تحقق داره. به هر حال امور مادی یه امر جمعی نیست، یه امر متمرکز نیست، بلکه پراکندگی در او حاکمه و گسست در او حاکم هستش و این پراکندگی و گسست و جدایی با حضور منافات داره. حضور جمعیت میطلبه. پس ماده خودش برای خودش حاضر نیست، چه رسد به این که چیز دیگری برای او حاضر باشه. نتیجه‌ای که از این مقدمات به دست میاد اینه که در ما انسان‌های موجودی مجرد از ماده تحقق داره. ما عالمیم، علم داریم، علم مجرده و چیزی میتواند علم داشته باشد که مجرد باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه در مورد تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.